Hermes Steenhoff.
سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان، ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سرفراز، ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد. نگاهی نو به موضوعات اقتصادی روز، فرصتی برای انعکاس دیدگاه‌های متفاوت، تضارب آرا. کنکاش
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان رادیو اقتصاد و برنامه کنکاش. من امیر اصلان خانی هستم. در این برنامه هم با حضور میهمانان برنامه به یکی از موضوعات مهم اقتصادی میپردازیم و سعی میکنیم که سوالات مختلفی رو در مورد این موضوع از میهمانان برنامه بپرسیم. ۳۰۳۶۳۷ سامانه پیامکی ماست. به ما پیامک بزنید، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی اگر دارید مطرح بکنید. سوالی هم اگر درباره موضوع برنامه دارید از میهمانان برنامه بپرسید. سعی می‌کنیم که از میهمانان برنامه سوالات شما رو هم بپرسیم. مالیات مشاغل موضوعی هستش که سعی می‌کنیم که بیشتر در این برنامه دربارش صحبت بکنیم و اون رو مورد بررسی قرار بدیم. مالیات یک راه درآمدی برای دولت هاست. کشور ما هم از این قضیه مستثنا نیستش. البته به حال درآمدهای نفتی توی سالیان سال باعث شده تا مالیات به عنوان روش اصلی درآمد دولت مطرح نباشه. در سالهای اخیر این موضوع در ادبیات اقتصادی کشور اندکی پررنگ‌تر شده و انواع بیشتری از مالیات‌ها شنیده میشه و درباره‌اش صحبت میشه. آقای سیاوش غیبی پور، کارشناس امور مالیاتی، میهمان ما هستند در این برنامه. آقای غیبی پور، خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکر هستم از جناب عالی و انشالله برنامه خوبی برای مخاطبین جناب عالی و رادیوتون باشه.
خیلی متشکرم. آقای محمد رضا جعفریان، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران، خیلی خوش آمدید.
شما من را عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت ارسالی، همکاران گرامی و همه شنوندگان خوب رادیو اقتصاد. امیدوارم که دقایقی که در خدمت شما و دوستان و ملت ایران هستیم مفید و مثبت ثمر باشه. در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای احمد غفارزاده، مشاور مالیاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. آقای غفارزاده، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. به نام خدا. من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه و مجریان و همکاران عزیز این برنامه.
خیلی متشکرم، ممنونم. خب آقای غفارزاده، با شما شروع بکنید. چه گروه هایی در کشور مالیات پرداخت میکنن؟ یک تعریفی از اینها داشته باشیم، بعد وارد بخش های مختلف بشیم.
ما اگه بخوام یه نگاه کلی به مالیات ها داشته باشیم، سه تا پایه اصلی مالیاتی داریم: مادیات بر درآمد، مادیات بر دارایی یا ثروت و مادیات بر مصرف. در دنیا هم معمولاً اکثر کشورها هم مادیات هاشون عموماً بر این سه تا پایه استواره. حالا بعضی از کشورها مادیات بر مصرفشون پررنگ تره، بعضی از کشورها مادیات بر درآمدشون. حالا مادیات بر دارایی هم خیلی الان در دنیا طرفدار نداره. حالا ما اینو جزو طبقه سوم قرار میدیم. خب شما هم اشاره فرموده بخیر، کشورها برای ادارش نیاز به منابعی داره. بهترین منابعی که میتونه تامین کننده منابع بودجه عمومی دولت باشه مالیات ها هستن. حالا ما در گذشته نفت رو میفروختیم و مصرف میکردیم، در واقع این شبیه به این میمونه که یه پدر ثروتمندی فوت کنه، بچه‌هاش بیان ظرف 3-4 سال 10 سال این ثروت رو بخورن. ولی ما میتونیم این ثروت رو تبدیل کنیم، ارزش افزوده ایجاد کنیم و هم نسل خودمون و هم نسل‌های آینده. ما تو این سه تا پایه مادیاتی منابع مختلف مادیاتی داریم. مثلا ما در مادیات بر مصرف در ایران الان مادیات بر ارزش افزوده جزو مهمترین منبع مادیاتی مادیات بر مصرفه. در مادیات بر دارایی ما مادیات بر ارث رو داریم، حق تمر رو داریم، مادیات بر اتومبیل‌های لوکس رو داریم، مادیات بر خانه‌های لوکس و مادیات بر اراضی بایر و خانه‌های مسکونی خالی. در مادیات بر درآمد مهمترینش در ایران میشه گفت مادیات بر درآمد اشخاص حقوقیه که عموما شامل شرکت ها میشه، مادیات بر درآمد مشاغل که بحث اصلی ما امروز روی این بحث منابع مادیات بر درآمد مشاغله، و مادیات بر درآمد املاک و مادیات بر درآمد اتفاقی و حقوق. اینا در واقع منابع زیر مجموعه پایه مادیات بر درآمد هستند. بنابراین مادیات بر درآمد مشاغل جزو زیر مجموعه پایه مادیات بر درآمد
هستش. خیلی خب، ما همونطور که شما هم گفتید در عنوان برنامه هم بود، بیشتر در مورد مالیات مشاغل در این برنامه صحبت میکنیم. آقای غیبی پور، مالیات بر مشاغل هم باز شاخه های مختلفی درش هستش دیگه، به اونها اشاره بکنید که از مشاغل چه فعالیت های جزء مشاغل به حساب میان و کیا باید مالیات بدن؟
بله، اون چیزی که در ماده 95 اومده همونطور که استاد غفار زدم توضیح دادن، در فصل چهارم باب سوم عنوانش هست مالیات بر درآمد مشاغل، که مشاغل در همونطور که در اظهارنامه تقسیم بندی شدن به سه گروه، گروه اول، دوم و سوم، که گروه اول باید دفاتر نگهداری کنند، تو خیلی از تکالیف مثل اشخاص حقوقی عمل میکنند که مشخصه، ولی اون دو گروه که اصولا به و به سابق و گروه دوم و مثلا تکالیفشون نسبت به گروه اول کمتره. میشه از این به اصطلاح تنقیح منات هم کرد، یعنی میتونیم از این دستبندی به مشاغل هم برسیم که اونایی که حجم فعالیتشون بیشتره در برویه قرار میگیرن که تکالیفشون هم بیشتره. ولی در خصوص این که مشاغل، حالا من به طور اساسی تر یه موضوع دارم که حالا اینجا چون کارشناسای محترم هم هستن، تو ادارات مالیاتی که الان مراجعه میکنی، حالا اگر من اشتباه میکنم آقای غفارزاده تصحیح میکنه، تو حوزه های اجرایی تقریبا اگر 4 تا کد هست توی شهرستان، 2 تا کد مالیاتی و پرسنل مشاغله. یعنی 50% نیروی اجرا تو حوزه مشاغله، بقیه اون حوزه ها شرکت ها و املاک و ارزش افزوده و سایر هستن. این موضوع میخوام بگم که الان نصف پرسنل اجرایی سازمان مالیاتی تو حوزه های اجرا کسی مراجعه میکنه، چه خدمات و سلسلگی تو بخش مشاغلن، ولی وصولی این مالیات هیچ تناسبی با تعداد نیروها نداره. یعنی مثل یه مزرعه هست که 10 نفر هستن توی یه مزرعه دارن کار میکنن، از اون مزرعه مثلا یه تن محصول خارج میشه، توی همون جا مثلا 3 نفر یا 4 نفر توی یه مزرعه هستن باز همین محصول دارن. یعنی از ذره اون صرف و هزینه صرفه ای که حالا آدام اسمیت هم اشاره کرده که مالیات باید به صرفه باشه و وصولش به صرفه باشه، من به عنوان کارشناس احساس میکنم که بعض موقع اگر همه هزینه ها ساختمان، آب، برق، گاز اینو محاسبه کنی و بعد اون وصولی مشاغل توی شهرستان، اکثر اظهارنامه ها 0، حالا یه مقدارش مثبته، این راه وجود داره مثل درآمد املاکی که بابت نقل انتقال املاک 187 الان عموما دفترخانه ها در کل کشور خودشون وصول میکنن و این پول به حساب دولت واریز میشه. مالیات خودرو هم بلون سپاری شده، درآمد خودرو، این مشاغل خودرویی هم بلون سپاری شده.
بلون سپاری شده یعنی چی؟
بلون سپاری شده یعنی دفاتر میرن اون مشخصات خودرو میزنن، میگن تا چه سالی دست فلان مالک بوده، این سال که دست شما موشده با این نرخ مالیات شو بده.
درست.
و اصلا مراجعه چرا تو مراحل اجرا و مراحل دادرسی به اداره مالیاتی مراجعه میکنن، ولی در مرحله پرداخت کسی به اداره مالیاتی مراجعه نمیکنن. حالا اینجا طرف هم شاید دکتر جعفریانه که یه روز اینجا برسیم که خیلی از مشاغل بخصوص گروه دوم و سوم اینا رو واقعا خود این اصناف بیان اصلا مالیاتشو بگیرن بدن دولت، یه سازکاری باشه نسبت به هزینه‌ای که الان داره انجام میشه.
درسته.
خب این نکته اساسی که الان من شاید مطلب جدیدی هم باشه که میگم.
درسته. آقای جعفریان به این سازوکاره اشاره بکنید. الان اصناف چگونه مالیات پرداخت میکنن؟ سازوکارش چگونه است؟
خب همینطور که همه عزیزانی که در بخش مالیات فعالیت میکنن و شما امروز که بیشتر جامعه هم دازده این میدونن، کسانی که در بخش اصلا فعالیت میکنن مشاغل ما، از اون چیزی که شما فرمودین، سوالی فرمودن بعد از جناب آقای دکتر غیب‌پور، درسته. ببینید چه گروه های مشغول میشن. ما هستیم، اصناف هستن، پزشکان هستن، وکلا هستن، دفترخانه‌دارا هستن، مهندسین مشاور هستن و مهندسین هستن، حدود 7-9 داروخانه‌دارا هستن، حدود 8 گروه هستن، ما گروه هستیم که اینها در بخش مالیات مشاغل فعالیت میکنن و بالتب برابر قانون بعد از پایان سال مالی 3 ماه فرصت دارن برابر قانون که برن اظهارنامهشون رو بر اساس درآمدهایی که دارن تنظیم بکنن و به دولت ارائه بکنن، اون بخش که مشمول مالیات هستن مالیات رو پرداخت بکنن. بنابراین مستظر هستید که اینها مالیات رو میدن. امروز برادران فرمودن اظهارنامه 0، من اظهارنامه 0 رو در این بخش نمیبینم، بلکه معافیت های مقرر در قانون داریم که برابر معافیت ها ممکنه از مثلا زیر مجموعه ما که حدود بالای 3 میلیون واحد در کشور مستقر هستن تعدادشون بر اساس این قانون معاف بشن. حالا تعداد شرکا دارن یا مسئله دیگه دارن یا درآمد های بسیار ناچیزی دارن، وقتی خرید های نداشته باشن، خب طبق ماده 237 قانون مالیات باید بر اساس اسناد، مدارک و مستندات کشیده بشود. وقتی کسی خریدی نداشته باشه، در یک روستای واحد صنفی برقرار کرده و اومده پروانه کسب گرفته و امروز برابر قانون نظام صنفی زیر مجموع ماست به بخش مشاغل است، این ممکنه مالیات بشه حسابت نکنه. ولی در مجموع امروز میتونم براتون برسونم که نه، این گونه نیست، بلکه مالیاتشون را دارن به وقت میدن. منتها حالا از اختیارات قانونگذار هم هست که رئیس سازمان میتونه تا 4 قسط و 5 قسط بکنه. میگه درست سررسید شما تا 31/3 هر سال است، بعد 4 ماه بیان قسط بدین یا 5 ماه قسط بدین، تا 4-5 ماه هم مالیات عملکرد سال قبل رو پرداخت بکنید. بنابراین نمیدونم آیا من به سوال هر سالی جواب دادم یا نه، این که ما داریم توی این بخش فعال هستیم و فعالیت میکنیم و مالیات رو داریم پرداخت میکنیم.
خیلی عالی.
اگر باز اگه سوالی
بله حتما دوباره میایم سراغ شما آقای غفارزاده. نکته ای که مطرح میشه در مورد بحث مالیات این هستش که سهم کسانی که دارن مالیات پرداخت میکنن، مشاغلی که دارن مالیات پرداخت میکنن، از کل درآمد آنگونه که باید نیست، یا سهم‌ها کمتر از اون میزانیه که باید باشه. در مورد این یک توضیح بدید که این سهم‌ها چگونه احصا میشه و اصلا چگونه میشه این رو تعریفش کرد.
بله، من مجددا در تکمیل فرمایشات دوستان، مالیات مشاغل کلن به اشخاص حقیقی اصابت میکنه. اشخاص حقیقی که به فعالیت‌های کسب و کار، حرفه و حتی اشخاصی که درآمدهایی دارند و در سایر منابع در قانون مالیات مستقیم پیش بینی نشده، اونها هم مشمول مالیات مشاغل میشن. یعنی در مالیات مشاغل صرفا نگاهمون به اصناف و حرف نباشه. مثلا فرض کن الان یه نفر میره 5 تا اتومبیل ثبت نام میکنه، ایران خودرو میخره میفروشه 2 میلیارد تومان سود میکنه، اونم مشمول مالیات مشاغل میشه. سکه میخره از بانک مرکزی میفروشه. چون سالهای قبل هم یه بحثی بود که آیا اصلا اینا مشمول مالیات هستن یا نه. میخوام توضیح بدم که اینها هم داخل این منبع مالیاتی هستن. کلا منبع مالیات بر درآمد مشاغل مالیات بر سوده. دوستان باید در جریان باشن که مثلا ما مالیات مکتوب به اون عنوانی که الان رایجه نداریم. یعنی اصل ما اینه که بگیم درآمدها منهای هزینه ها. آقای اصناف، آقای پزشک، آقای مثلا طلافروش، چقدر درآمد دارید، چقدر هزینه دارید نسبت به اون فعالیت اقتصادی، چقدر سود دارید، نسبت به اون سود باید مالیات بدید، چقدر زیان دارید، زیان هم داشته باشید، زیانش هم از نظر مالیاتی قابل قبوله. ولی در کشور ما با توجه به اینکه طیف اصناف بسیار گسترده و متفاوته، جامعه غیبی پور هم اشاره کردم و به این دلیل قانون‌گذار تو آیین نامه یا تو خود قانون میاد طبقه بندی میکنه، میگه مشاغل بزرگ تکالیفش هم بزرگ باید باشه. هر چقدر به مشاغل کوچک در میریم دیگه من نمیتونم یه بقال معمولی بگه حسابدار بگیر، سیستم حسابداری داشته باشید. این نوع اصناف و قانونگذار اومده از طرق مختلف، مثلا مثل تفسیر ماده 100 با روشهای ساده تری مادیاتشون رو به اصطلاح تعیین میکنه. ولی اصل برونه، یعنی من اصناف دفتر اسناد مدارک داشته باشه، میگم درآمدهای من اینه، هزینه های من اینه، باید ما با تفاوتش رو با اعمال معافیت خاص بیا مالیات محاسبه کنیم. خب مالیات بر درآمد مشاغل، ما سهمش رو در اقتصاد بخوایم بررسی کنیم، حدود 20% تولید ناخالص داخلی ما در واقع توسط این بخش ایجاد میشه. یعنی نقش بسیار مهمی در اقتصاد کشور ما داره. ولی وقتی میام نسبت مالیاتی رو برای این عزیزان بررسی میکنیم، این نسبت مالیاتی الان حدود 8% 9%. یعنی بخوام نسبت سهم اقتصادش رو مقایسه کنیم، باید مالیاتش هم حدود 20% باشه. بنابراین سهم مالیات مشاغل به نظر من و آمار نشون میده که بسیار پایین تر از اون که باید باشه.
چرا این گونه است؟
حالا خوشبختانه در سالهای گذشته رو به بهبوده. دلیل اصلیش خیلی مشخصه، اطلاعات نداریم. یعنی خوراک نظام مالیاتی اطلاعاته. با اگه اطلاعات داشته باشیم مالیات واقعی و عادلانه تعیین میکنیم. ولی چون اطلاع دقیقی رو نداشتیم، خب بالاخره از روی حدس و علرس و برآورد ممیز بود دیگه. و زمانی که من ممیز میخوام بر مبنای حدس و گمان، اینجا یه مقدار احتیاط هم میکنم دیگه، چون سعی میکنم بر مبنای گذشته، یعنی سابقه میشد معیار. یعنی در سالهای قبل من ممیز پرونده رو باز میکردم، میگفتم سال قبل چقدر مادیات داده؟ 4 میلیون تومان. امسال هم 30% بهش اضافه کنم، 20%. ولی چند سال اخیر دوستان در جریان هستن، سازمان مادیاتی به بخشی از این اطلاعات دسترسی پیدا کرد، از جمله تراکنش‌های بانکی. بنابراین پارسال ما شاهد این بودیم که حدود، البته تو آمار من اشتباه کنم حتما آقای جعفریان عزیز تصحیح میکنن، حدود 4 میلیون از اصناف ما اومدن تبصره ماده صد کردن. یعنی سازمان مادیاتی اومد گفت من این اطلاعات از شما دارم، بر مبنای این اطلاعات این مقدار من مادیات برای شما محاسبه کردم، اگه قبول دارید بسم الله. 4 میلیون نفر از اصناف اومدن گفتن بله من قبول دارم. خب بنابراین با وجود و تکمیل پایگاه اطلاعاتی ما، ما میریم هم به سمت مادیات های واقعی و هم عادلانه. چون بحث عادلانه بودن مادیات بسیار مهمه، چون در گذشته و تا حدودی هم در حال حاضر بیشتر اعتراض بخش اصناف ما از اینکه مقایسه میکنن با خودشون، میگه منی که با یه غیبی پور دوتا فعال اقتصادی در کنار هم هستیم، ببینم برای غیبی پور چقدر مادیات نوشتن. من یادم از زمانی که من ممیز کمک ممیز بودیم، میبردیم ابلاغ کنیم، مثلا فرض سعی میکردیم با فاصله ابلاغ رو انجام بدیم، چون این اولین کاری که انجام میدادن میرفتن از همسایه میپرسن آقا چقدر برای شما نوشتن. اگه مادیات ها نزدیک به هم بوده دیگه اون فشار عصبی میمد پایین. ولی فرض کنیم به من 10 میلیون تومن مینوشتن، برای غیبی پور همسایه من در شرایط مساوی 1 میلیون تومن، اونجا بود که اعتراضات ما شروع میشد
دیگه. به درآمد نگاه نمیکردن دیگه،
برآوردی بود دیگه. ولی الان من نمیگم سیستم ما ایدال شده، ولی نسبت به سالهای قبل با توجه به پایگاه اطلاعات سازمان به مراتب بهتر شده، مادیات هم میره به سمت واقعی شده.
این فقر اطلاعات آقای غیبی پور چرا؟ ما که از میزان مصرف به حال اصناف با خبریم، آب و برقشون چقدره، چه میدونم گازشون چقدره، اگه دارن تولیدی انجام میدن چقدر دارن مصرف انرژی دارن، یا گردش مالیشون چقدره، از بانک اطلاعات دارن و فلان، چرا از این اطلاعات استفاده نمی کردیم یا نه نمیتونستیم اینها رو تجمیع بکنیم؟
بله، تو ماده 97 قانونی که در سال 1394 مصوب شده، همه قانونی که الان رایج هست، مالیات های مستقیم 31/4/1394، در ماده 97 یه بانک اطلاعات پیش بینی شده که ظرف 3 سال سازمان مالیاتی در قالب طرح جامعه مالیاتی این بانک رو ایجاد کنه. ولی بانک دو طرفه است، یعنی یک طرف داده هایی هست که باید آنالیز بشه توسط سازمان مالیاتی، این کار انجام میشه. یک طرف هم خوراک این بانک هست که این خوراک رو باید کی تولید کنه، یا خود اصناف یا اون نماینده تشکیلاتیشون صنفیشون، که الان این بانک شاید اسمن ایجاد شده باشه، ولی عملا کسی که در صحنه مالیات هست بجز تراکنش های بانکی که یک عنصر کارآمدی هست قابل بهره برداریه، یعنی یه عنصری که داره اجرا میشه، اون بانک اگه مبناشو بذاریم معاملات فصلی، خب خیلی از اینا مشمول ارسال معاملات فصلی نیستن. اونایی هم که حالا میخوان در قانون سامان معدیان مشمول بشن، بعید این اطلاعات کامل کنن. یعنی خیلی از خرید فروش ها تو سامانه 169 یا سامانه معاملات فصلی ایجاد نمیشه. دو تا شرکت من مثال میزنم، یه شرکت دولتی باشه الزام داره همه اقلامش رو تو سامانه قید میکنه، ولی اگه طرف مقابلش، این طرف دومش، اشخاصی باشن که نیاز نباشه، اونم دیگه کار نمیکنه، خاطر اینکه بار خودشم بیاد بیرون. ما مشکل اصلی که میگیم بانک اطلاعات اینه که کل فروش ها، کل خرید ها، کل خدمات در بخش مشاغل واقعا تو این بانک وارد نمیشه. حالا دلایلش هم متعدده، یکیش هزینه است. من یه واحد صنفی کامپیوتر میخواد، تجهیزات میخواد، حسابدار میخواد، یا یکی که بعض موقع هم آمدانه است،
علیه خودش هم میخواد
اسناد اگه بده میگه اینا مبنا بشن. در سیستم قدیم که معروف بود به علره است، تقریبا یه چیز پذیرفته شده بود، طرف میگفت خب پارسال 10 میلیون دادم، حالا یه چیز اضافه کنید خداحافظ. الان مهمترین عنصری که تو این دو سه سال خیلی کمک کرده هم به شناسایی به اصطلاح پرونده های مالیاتی و هم به افزایش، چون این اصطلاح رو تو اظهارنامه هم پوز به کار برده، با اینکه خارجی دستگاه‌های پوز یا همون کارتخوان هست و فعالیت سایر حساب‌های تجاری، که البته هنوز تو ایران حساب‌های شخصی تجاری جدا نشده، ولی سازمان مالیاتی ادعاش اینه که همه اشخاص حقوقی یعنی شرکت‌ها هر حسابی دارن خب تجاریه، ولی در خصوص مشاغل این واقعا قابل تفکیک نیست. خیلی یه حساب اشتباه تو ثبت نام پرونده ایجاد میکنن، ولی خب هیچ معنی نداره که یه کاسب حالا تو حسابای دیگه شم استفاده کنه یا چک بکشه یا چک بده. اولین نقیصی قانونی که ما در آینده باید هر واحد صنفی الزام داشته باشه فقط با همون حساب خودش کار کنه، یعنی اون حسابی که تو سازمان مالیاتی ثبت شده از همون حساب چک بکشه، با همون حساب خرید کنه، با همون حساب فروش کنه. این یه راه که راه حل خوبی هم هست. یه راه حل دیگه اون تکمیل بانک اطلاعات هست که اونم دو طرفه است، تا اصناف همکاری نکنن اصلا اون بانک شکل نمیگیره، کامل نمیشه.
متولی اون بانک کیا هستن؟ کدوم دستگاه هستن؟
اون بانک که به اصطلاح بانک اطلاعات و داده هست چند تا دستگاه هست که داده تولید میکنه به طور جامع. یکی سازمان ثبت اسناده، یکیش گمرکه که الان گمرک تقریبا به روز شده داده هاش. تو اون بانک خب اصناف میتونن باشن، از اجزاشون داده ها رو ثبت کنن که اون تکمیل بشه، و سایر دستگاهی که کار اقتصادی میکنن. بانک ها هم هستن، چون بانک ها هم کسی که وام میگیره داده هاشو به اونجا منتقل میکنه، ولی بانک کامل نیست. خیلی واقعا شاید اصناف هدفشون عمدن این نیست که کمتر مالیات بدن یا بیشتر، بلکه زمان که میگذره اثبات این داده ها، اثبات این فروش ها به زحمت واقعا، یعنی به این سادگی نیست. دو سه سال گذشته حالا میخوان خرید و فروش ها یا اون تراکنش ها رو اثبات کنن، همین هم باز به مراجع دادرسی میرسه و مشکلات خودش رو داره.
حالا نه همه اصناف، ولی خب شاید اکثرشون بگیم راضی نیستن دیگه، همیشه گلایه میکنن. شاید میزان مالیاتی که یک فروشگاهی داره که گردش مالی خیلی بالایی هم داره با یک کارمند شاید خیلی تفاوت خیلی زیادی داره از نظر سطح درآمدی، اما به هر حال مالیاتی که داره پرداخت میشه شاید مال اون کارمنده عدد بالاتری هم باشه. آقای جعفریان، بعضی اتفاقات در سالهای اخیر در موردش صحبت شد، مثلا صندوقهای فروشگاهی که میتونه کمک بکنه برای اینکه شفاف بشه اون خرید و فروشی که داره اتفاق میفته و استناد کردن بهش راحت تر میشه. چرا اینها هیچ وقت عملیاتی نشدش، یا اون گونی که باید، یعنی به زمان خودش عملیاتی نشد، خیلی طولانی شدش؟
خب این سوالی شما بسیار سوال خوب و اساسیه، خودش یه بحث کلانی نمیتونه، ولی من سوال مختصر برسون برسونم. اونجا فهمیدی که کجاها و چه کسانی در داده ها دخالت دارن. بانک مرکزی بزرگترین رکن این قضیه رو داره. طبق ماده 12 همین قانون پایان فروشگاهی که هر سالی فرمودن، بانک مرکزی مکلف است به بخشنامه به کلی بانک ها که باید داده هاشون رو بدن به بانک مرکزی. به بانک مرکزی سیستمش بایستی آنلاین به سازمان مالیاتی متصل باشه و اطلاعات بیاد اینجا برابر قانون، تا سازمان مالیاتی بر اساسون بتونن مالیات رو تقریبا بر اساس عدالت نسبی مالیاتی وصول بکنن. چرا به این عدالت نسبی نمیرسیم؟ ما یه دوستان عزیز من میدونن ما یه تعریف داشتیم از فرانسوی‌ها خریده بودیم که قرار بود که بیاد این ترجمه مالیاتی بیاد اتفاق بیفته. 13 سال 14 سال اتفاق نیفتاد. مثل طرح عمرانی ما که شد در 20 سال طول میکشه. این طرف آخر پا نگره و خوب نشد و الان یه چیزی من در آوردی، یه چیزی در شکسته بعضی حوزه داره اجرا میشه که ممیزین ما رو گرفتار کرده. حالا مردم یه جوری گرفتار دیگه کرده ممیزین. این که شفاف سازی نمیشه.
اگه توضیح هم بدید که چطور گرفتار کرده.
الان خدمتتون میگم. این که شفاف نمیشه. من پریزم تو این نشست پریزم که داشتم با بعضی از دوستان خبرنگار من همین عرض کردم. شفاف سازی نیست که برادر ما استانیان بیاید شفاف سازی بکنه. من مسئول دولت، دستگاه، حکومت، نظام شفاف سازی نکنه. نمیشه. شفاف سازی میتونه از سرچشمه شفاف سازی بشه. میتونه که از اونجا اظهارنامه داده بشه و به ملت ایران، به ملت ایران برسه. که من مسئول، من دستگاه نظام این پول گرفتم، اینم از اینا کردم. و بنابراین